حبيبي إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله محمد وآل محمد وأجل فرجه أحسن برشم صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيئته والمستشهدين بين يدي وامنن علينا برضا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدي محضر مقدس مطهر و منور آقا مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اولاد کرامشون هدی محضر ابو عبدالله الحسین علیه السلام اصحاب و یاران با وفای حضرت شهدای دشت نازنین کربلا شهدای هشت سال دفاع مقدس شهدای مظلوم مدافعان حرم مدافعان وطن مدافعان سلامت تخصیصا شهدای گرانقدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سید و شهدای مدافعان حرم حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانشون صلوات خط کنه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج هدیه محضر مقدس مطهره و منوره بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها دخت گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هدیه محضر کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج سلامتی و تعجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلوات خط کنه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم آفرین بر تو که مثل شیر صلوات رو قراب و بلند میفرستی که انشالله به برکت صلوات بلند ایشون نفاق از دل من و شما هم خارج بشه بازم صلوات خط کن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم یادم نره فردا شب جایزه تو بهت میدم نه آغازش شأن ما رو پایین نیار برادر من بله هوای ما رو هم داشته باش خب پا منبر من نشستی داره جای دیگه خرج میکنه از جمله اموری که در ماه مبارک رمضان خوب انسان بهش توجه بکنه برخی اسماء مشترکی است که بهترین فضا رو در ماه مبارک رمضان ما باید متوجه آن باشیم تا به معرفت درک ماه مبارک رمضان برسیم و از جمله وجوه مشترکی که در این ساحت وجود دارد از جمله سلام هایی که به وجود نورانی حضرت بقیت الله العظم می دهیم ربیع الانام است و ماه مبارک رمضان هم ربیع ماهای قمری است سنخیت ماه مبارک رمضان و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف چیست؟ و ما از این ربیع به ربیع واقعی یا تونستیم برسیم یا خیر شبهای قدرم بر ما گذشت همون آدم قبل ماه رمضان همون آدم قبل قدریم یا نه فرقی کرده عموماً چه شبهای قدر چه فیض بی نظیر ماه مبارک رمضان برای ماها یک عادت شده است و صرفاً درک شبهای قدر را به اندازه گریه‌ای که شب قدر انجام می‌دهیم دیگه خیالمون راحت، میگیم امسال شب قدر خوبی داشتیم. آیا واقعا تمام درک شب قدر به گریه است، به تحول است، به ادبار و اقبال است؟ آیا اون ادبار و اقبال، آیا اون گریه، آیا اون ناله، آیا اون تضرع از خوف خداست، از معرفت است، از شناخت است؟ یا نه، گاهی دل آدم میگیره اون یه بار گرفتن شب قدر بوده است. یا ذاکر یک روزه ای خان، روزه خان یک روزه ای خان که من به واسطه اون روزه منقلب شدم، اتفاقی هم افتاده یا خیر؟ خودمونی بخوایم صحبت کنیم، اگه اتفاقی افتاده بود از محرم تا حالا باید اتفاق افتاده باشه. مقیدیم به روزه های هفتگی، از جمله برترین نعمت ها برای ما و کاملترین نعمت ها به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی همین روزه های هفتگی است. البته معمولا ما چون مثل ماهی در آب قدر این نعمت ها را نمی دانیم، این نعماتی که چگونه به دست ما رسیده است و ما چگونه باید در روزه های هفتگی، روزه های خانگی که دستور ویژه عرفا و بزرگواران است که خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف نه تنها رسیده اند، بلکه با معرفت حضرت را زیارت کرده. واقعش اینه که نمیفهمم یک کسی مثل مرحوم علامه طباطبایی که میفرماید وصال اتفاق نمیافتد، آدم به مقام کامل بندگی نمیرسد الا یا در حرم حسین یا در مجلس حسین. هم حرم امام حسین هممون رفتیم، هم مجلس امام حسین همیشه رفتیم، ولی همونیم، خدایش همونیم. یعنی اونی که خیلی ها از جمله خوبی های ما هم مثل شما ها از دیرباز، شاید اونایی که معمولا حاشیه میشینن خیلی بیشتر از بنده، ولی خوب اینه که جلو میشینن شاید هم اندازه ارادت داریم به اخلاق و ادب و گفتار و رفتار و سیره حاج محمد آقای طاهری. یکی از او بهترین ها این شبها سیره است که از شهدا بیان میکنه. این نمیخونه که آقا ما یه چیزی بشنویم و رد بشیم، که تمثال شهید اینجا نمیزنن، وصیت نامه رو نمیزنن که حالا امشب شنیدیم یه اشک ریختیم و رفتیم. خب این میشه مثل همین اموراتی که همیشه شنیدیم و رفتیم. چه اتفاقی، چه تحولی، چه نوآوری، چی در زندگی من ایجاد شد؟ دیشب من با امشب من نسبت به ساحت مقدس شهدا فرق کردیم یا خیر؟ اگه فرق کردیم که میتونیم بگیم جلسه برای ما بازخورد ویژه‌ای داشت. اگر فرق نکردیم، هنوز سفره ماه مبارک رمضان برقرار است، یه بازنگری در خودمان داشته باشیم، یه مروری داشته باشیم در خودمون، حالا در این شبهای باقی مانده، که چگونه بتوانیم از این بی نهایت، الحق و الانصاف ماه مبارک رمضان بی نهایت است، از این بی نهایت من چه بهره‌ای بردم؟ و خیلی از ما همون گشنگی و تشنگیه، اتفاق دیگه ای رخ نمیده. که امروز جلسات زیاد بود، امروز هوا گرم بود، امروز بازار اینجوری بود، امروز برق رفته بود، امروز مثلا راننده تاکسی مسیر طولانی بود کولرش رو روشن نکرد، امروز خیلی اذیت شدم، امروز دیگه روزه من روزه است. این که خیلی ابتداییه، این سفره بی نهایت پهن نمیشود که من از روزه همین را بفهمم. هر روز آن و هر ساعت آن ساعتی است به مانند سیره شهدا. ره 100 ساله رو ما هر لیله القدر خیر من، یعنی عمر بندگی یعنی چی؟ این یعنی همان یک ساعته. یک ساعت میایم قرآن بر سر میگیریم که تمام مسیر زندگیمون زیر رو بشه، تحولی اتفاق میفته، اخلاقم فرداش فرق کنه، رفتارم فرق کنه، کردارم فرق کنه، بازارم فرق کنه، نمازم فرق کنه، دانشگاهم فرق کنه، چه میدونم ادارم فرق کنه، خدمتم به مردم فرق بکنه، خونه میرم همسرم متوجه بشه یه فرقی در من ایجاد شده، آقای ماه رمضان اثر گذاشته در همسرم. نه اینکه به مانند قبلش بگی خب حاج آقا کی میره بیرون که ما راحت بشیم، کی دیرتر جلسات کش پیدا کنه، انقدری جلسات براش بذارن دیرتر بیاد. چرا؟ چون تا میاد خونه ما میشیم اسیر دست حاج آقا. اخلاقش بیرون میرسیم چاکری نوکرم، القاب دیگه شما تهرانی ها دیگه صادر میکنید به کل کشور، من دیگه جسارت نمیکنم. هندونه ها بس دیگه، این هندونه ها الان تو این بازار پیدا نمیشه که شما زیر بغل هم دیگه میدین، جسارت نشه، گرون هم هست، آب هم کمه. خونه که میریم برج و زهره ماره، با یه من اصل نمیتونن ما رو بخورن. حاج آقا میاد منبر میره اخلاق میگه، ولی خونه میره بچهش فراری ازش، هیچ ارتباطی وجود نداره. واقعا اون ارتباطی که من با دوستام دارم تو خونه میرم با زن و بچه‌م ندارم. و چه ماه رمضونیه، چه شب قدریه، چه تحولیه، چه درک ربیع الانام اتفاق افتاده. واقعا اون لحظه امام را شاهد و ناظر بر رفتار خودمون ببینیم، امام میگه آفرین، دمت گرم، آفرین، چه صدا تو بلند کردی برای همسرت، خوب کردی زیر گوش بچت زدی، آفرین. اگه اینجور زدنها بود که رفیق از من عمامه به سر گرفته تا به تو، امام علیه السلام روزی هزار با باید زیر گوش من و تو بزنه. کی مثل من و تو با ما رفتار کرده حضرت؟ من زمانی میتونم بگم ابن الحسن که نشئه ای از جلوه های امام علیه السلام رو درک کرده باشم. تا درک نکردم آقا توپ تو زمین هم دیگه نندازیم، توپ تو زمین دیگران نندازیم، منتظر دیگران هم نباشیم. خیلی از اوقات پیش میاد میگیم چی؟ میگیم امام علیه السلام بیاد درست میکنه. خب قربونت، نقش تو چیه به عنوان کسی که تمدن نوین اسلامی و تو به عنوان کسی که داری جامعه رو آماده میکنی امام بیاد؟ امام برای کی میخواد بیاد؟ برای من؟ به جان شما هیچ اعتمادی ندارم. خوب راجع به کربلا صحبت میکنیم، خوب مردم کوفه رو لعنت میکنیم، خوب مردم مدینه رو لعنت میکنیم. اگه یه عده پیروز بودن که اونها میتونستن، همین شهدا بودن، بقیه فیکی مقول شما. چون اگر اصل باشیم پامونو جای پای اونها میذاریم، اصل باشیم تحول در ما باید پیدا باشد، اصل باشیم منتظر نمیمانیم تا حضرت بیاد چه کار بکنه. من کاری میکنم یه پاره آجر رو از سر راه ظهور بردارم. آقا یه وقتی ممکنه همون پاره آجر خودم باشم، آقا خودم رو باید از سر راه بردارم تا ظهور اتفاق بیفتد. یا ابن الحسن، اگر حجاب ظهورت وجود تار و ننگ من است، خدا کند که بمیرم، چرا نمی آیی؟ خب بیاد به امید کی؟ به امید منی که حرف میزنم عمل نمی کنم به قول آقا؟ نه عزیزم، خدا صبرش زیاده و عزیزم، ای تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. آدم نشیم، تحول در ما اتفاق نیفته، بندگی در ما رقم نخورد، امری به نام ظهور امام اتفاق نمیفته. صبرش خیلی زیاده، اونقدری صبر میکنه تا آدم بشیم ما. چطور وقتی مصائب اهل بیت را در طول تاریخ میشنویم به حال اهل بیت گریه میکنیم، به حال اون مصائب گریه میکنیم، مردم روزگار رو لعنت میکنیم؟ آقا مگه میشه؟ اینا امام را دیدن، پشت سر امام نماز میخوندن، لی همونا میبینین که پشت میکردن به امام، در بزنگاه که پای امام وایستن خبری نبود. چی پیش اومد که ما ثابت کنیم پای امام ایستاده ایم؟ بله، کلان جمهوری اسلامی از بزرگترین افتخارات 8 سال دفاع مقدس نشون داد. این مردم پای امام زمانشون ایستادن. اما بعدش چی؟ تمام شد؟ نه بابا، خدا در قرآن میگه امتحانتون میکنم، ابتلا براتون ایجاد میکنم، عیار باید. بله این عیارها وقتی هرچی میاد بالاتر، میگه سلمان وقتی برگرده در دوران رجعت در امر ظهور حضرت ولی عصر، اون موقع سلمانی که دیگه خیلیه برای ما دیگه، برای ما نه، برای پیامبر خیلی بود، برای امیرالمومنین خیلی بود. میگه سلمان باید بیاد سر کلاس شیعه امام علیه السلام بنشیند، نه اون شیعه که الان من ادعا میکنم باشم، نه، شیعه ای که شیعه باشه. سلمان میخواد برگرده شاگردیشو بکنه. خب آشیخ سلمان هم میخواد چیه شاگردی تو رو داشته باشه؟ توحیدت قوی تر از سلمانه، ولایتت قوی تر از سلمانه، درک عدالتت قوی تر از سلمانه، اعتقاد به معاد و قیامتت قوی تر از سلمانه. اینا باشه که دروغ نمیگیم به هم دیگه. اینا اگه درست بود که فوش نمیدیم به هم دیگه. اینا اگه درست بود که سوء ظن نداریم به هم دیگه. اینا اگر درست بود که شرایط جامعهمون بهتر از این باید باشه. حالا جامعهمون بد، من چه کار دارم میکنم؟ من خوبم؟ من و زن و بچه‌م خوبیم؟ من و اطرافیانم خوبیم؟ من و هیئتیامون خوبیم؟ تونستیم کار کنیم در جهت تربیت خودمان، تربیت نفس خودمان، در این جهت که صدا میزنم یا ابن الحسن بگه جانم، او با همه بدیان بازم میگه جانم، مظلوم اونه، من و شما مظلوم میکشیم، من و شما فکر میکنیم مظلومی، مظلوم امامه که من و تو رو دعوت میکنه به مجلس روزه، به مجلس وعظ و مطالبی رو بشنویم که تلنگر بخوریم برای اینکه تحول در ما ایجاد بشه. دوباره نگاه میکنه دوشنبه و پنجشنبه، میگه ای بابا باز که نامه تو سیاهه، که تو دیگه چرا؟ بابا براتون نوشتم 30 شب رفتی نشستی پای روزه اجدادم، پای روزه جد غریبم نشستی، به تو توفیق دادم گریه کنی، به تو اجازه دادم اشک بریزی، اشکی که اکسیر است، اشکی که قیمت ندارد. یه نفر رو اشک بر مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام میتواند قیمت گذاری کند، اون هم فقط حضرت زهرا سلام الله علیها است. به هر کی غیر زهرای مرضیه فروختیم، ارزان فروختیم، مفت فروختیم. گاهی دیگه نمیذاریم پای شیطون برسه، با یه غیبت از همون تو جلسه خرابش میکنیم، با یه تهمت از تو جلسه خرابش میکنیم، با یه سوء ظن همون توی جلسه نشستیم برهمش میزنیم. بعد هی میگیم خدا این همه ما میگیم یا ابن الحسن چرا اتفاق نمیافته، چرا ظهور اتفاق نمیافته، چرا نه خوابی، نه پیغامی، نه وصالی، نه تشرفی، نه مشکل دارن با ما، میخوان ما رو بچزونن، میخوان ما رو اذیت کنن. نه رفیق، حضرت برای دستگیری سیره اهل بیت طول تاریخ همین بوده است. حضرت دنبال بهانه است که به یک بهانه دست من و شما رو بگیره. گاهی ماها مثل این بچه ها میگه آقا دستت بده به من، دوست داره که خودش باشه، سر به هواست، بازیگوشه. رفتار من و شما هم با پدر واقعی عالم هستی این گونه است، بازیگوشیم. حالا بازیگوشی ما جنبه های مختلفی دارد. گاهی برای رسیدن به یک پست و مقام بازیگوشی در میاریم، گاهی از یک ارتقای شغلی میخواییم پیدا کنیم بازیگوشی در میاریم، گاهی قرار یه جایی مثل بقیه تو صف وایسیم بازیگوشی در میاریم. هر کسی تو سنخ خودش و شغل خودش و کار خودش از این مدل بازیگوشی ها رو میداند و میداند که با امامش چند چنده و تک تک بنده و شماها باید بدانیم با امام چند چندیم. امام کجاست من کجا؟ آشیخ امام کجاست و تو کجایی؟ دو امام کجای زندگی توست؟ امام کجای محل کار شماست؟ امام کجای حوزه علمی است؟ امام کجای دانشگاهه؟ امام کجای دولت جمهوری اسلامی است؟ یک شیء گرانبهایی رو وقتی پیدا میکنیم هیچ وقت اونو دم دست نمیذاریم. قیمت داره. این سکه ها رو الان میبریم تو گاف صندوق و قایمش میکنیم. چرا؟ چون قیمتش رو میدونیم. به خدا اگر قیمت امام رو بدانم به این راحتی امام رو دم دست نمیذارم. با گناهم، با غیبتم، با تهمتم. اینا به اینا مبتلای ماها دیگه. یعنی اونایی که اهل جلسه و منبر و محراب هستن، شیطون مدل ما این گونه است. با یه سوء زن، با یه بهتان، با یه دروغ. هر چی امشب جمع کردم همه رو تاراج میذارم میرم پی کارم. بعد میگم چرا اتفاق نمیفته؟ این همه وقت گفتم یا ابن الحسن پس کو آقا؟ پس چرا جواب نمیده؟ بنای حضرت بر جواب ندادن است؟ خیر، ما دل نمیدیم. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد. ای خواجه درد نیست، وگرنه طبیب، کار طبیب برای دستگیریه، ذات طبیب برای درمان بیماری است که بهش مراجعه کنه. آقایون خیلی از اوقات اونقدری عجب ما رو برداشته ما اصلا فکر نمی‌کنیم مریضیم. تو جمهوری اسلامی الان یه بررسی کنیم میگیم ما بهترینیم، بقیه فلانن. یه کسی ظاهرشو میبینه میگیم، نمیگم خودم چند چندم، ما وقتی میرن خدمت عاشق مرتضای انصاری علی الله مقامه شریف، به برکت امشب روزیمون بشه نجف آقا و مولامون امیرالمؤمنین، اونجا براتون نوکری کنم. باب القبله از اون راه رو وقتی میخوای بری بیرون، دست راست قبر شریف ایشون. آقا مثل من بچه طلبه جوگیر نبودا. وقتی سلام آقا ارادت داریم، وقتی که آقا من درد مدل خودمونو میگم دیگه، شما برای خودتون بازسازی کنید، بومی سازی کنید برای خودتون، برای نفستون. شیخ مرتضای انصاری علی الله مقامه شریف شد بعد از صاحب جواهر نوبت مرجعیت به ایشان. علما همه جمع شدن اومدن مهر مرجعیت رو آوردن تحویلشون بدن. همه اجماع کردن که آقا مرجع مسلم الان ایشونه. آره و کار نداریم داخل پرانتز بگم، آقامون اونقدری مظلومه که مدعیان انقلابی شاید برخی مقلد آقا نباشن، میگن چرا؟ چون آقا رساله نداره. مثلا آقا رو بیشتر به چهره سیاسی میشناسن، این رهبر سیاسیه. وقت از عراق میان در قم حوزه علمیه اقامه میکنن، تمام دروس صفر تا صد رو، فقه، اصول، اخلاق، عرفان، تفسیر، همه رو از آقا دارن میخونن. خودزنی هم هست، ببخشید. حالا برو حوزه علمی ما ببین کتب آقا، آثار آقا، جایگاه آقا، شأنیت آقا. برای چی آقا میگه حوزه انقلابی؟ نداره دیگه. داشته باشه که نمیاد بگه. که بازم یه داخل پرانتز بگم، پرانتز در پرانتز، ما هنوز چون معمولا توفیقی دوست دارم این سر و کله زدن با نسل جوان رو دانشگاه ارادت ویژه دارم میرم، نظر بنده اینه مقام معظم رهبری در دانشگاه به مراتب در حوزه اوضاعش بهتره. یعنی آقا در حوزه به مراتب مظلوم تر است تا در دانشگاه. چرا؟ چون جهاد تبیین اتفاق نمیافته. که کی اومده جایگاه علمی آقا رو صحبت بکنه؟ مقام فقهی آقا رو، اصولی آقا رو، تفسیری آقا رو بیان بکنه. همجور که امام رو نشناختیم دیگه. یادتون باشه قبل از کرونا آقا 2-3 سال صحبتاش این بود مراقب باشید امام تحریف نشود. صد سال دیگه هم این حوزه علمیه نمیتواند پی به جایگاه عرفانی حضرت امام ببرد. فقه و اصولیش که هنوز پیشکش. ببخشید منو این پرانتز بسته. شیخ مرتضی انصاری با اون جایگاهش، آها من با سعید العلمای مازندرانی هم بحث بودیم، ایشون تو بحث از من قوی تر بود. مهر مرجعیت رو ببرید خدمت ایشون. ایشون مهاجرت کرده بود، اومده بود ایران، در استان فارس حوزه داری میکرد و مردم داری میکرد. خوش یه نعمتیه با یه وقتای سر مردم منت نذاریم، این خودش یک نعمتیست. روایت داریم آقا مردم داری، رسیدن به امور مردم، نوکریه برای مردم. بعد میگن چرا میگین نوکر؟ نوکریه برای مردم. در روایت داریم سوال شد از حضرت جبرائیل، بیای در این عالم مادی، در این نشأه تبدیل به ماهیتت عوض بشه، آدم بشی، چه کاری را دوست داری که انجام بده؟ و به اون کار مشغول میشه. چی گفت؟ خدمت به مردم. امروز یک مدیر، یک مسئول فکر میکنه که مثلا او ارباب و مردم رعیتش. نه بابا، تو غلامی، تو نوکری، ارباب این مردمن، تو رو انتخاب کردن برای نوکری. حالا گاهی تو نمیفهمی چون دیر میفهمی، البته نه خیلی ها نمیخوان بفهمن، نمیشه کاریشون کرد. سید العلمای مازندرانی، آقا میان از نجف میان شیراز خدمت ایشون، میگن آقا این مهر مرجعیت، میگن شیخ مرتضی، میگن آقا رفتیم خدمت ایشون، ایشون فهمودن که هنوزم نیدم. آها خب ارادت چون نیده بود. خدمت شما عرض کنم که اومدن خدمت ایشون، چی گفت؟ گفت آره شیخ مرتضی درست گفته، من توی مباحثات ازش قوی تر بودم، ولی من مدتی اومدم اینجا دارم مردم داری میکنم، از درس و بحث فاصله گرفتم، لذا مهر مرجعیت رو برگردونید. به جان من و شماها، خیلی ها هستن الان توی حوزه علمی قم رساله هاشون رو چاپ کردن، توی انباراست منتظرن فلان مرجع تقلید خدای نکرده سرشو بذاره رو زمین که رساله هاشونو بدن بیرون. شیطون ما چون خیلی گنده تر از شیطون شما هست. بعد حالا من بیام به تو بگم عجل لولی یک الفرج، توی سادم بگی الهی آمین، بعد انتظار داشته باشم ظهورم اتفاق بیفته. اما باز این خبرها نیست به خدا. این آقا با این جایگاهش میان پیشش میگن آقای فلانی چطور آدمیه؟ میگه الحمدلله. داشت ما شجره نامه طرف رو سری میریزیم رو دایره. بار دوم میپرسه، بار سوم میگه الحمدلله. میگه آقا من ازت میپرسم که فلانی چطور آدمیه؟ میگه نه الحمدلله در طول عمرم برخورد کردم به کسی که به احوالات خودش بازنگری کرده، عیب، نقص، عیب، اشکال و ایرادی در خودش نداره، حالا اومده نسبت به دیگران داره رسیدگی میکنه. چانچه که نقل شده نه در مورد ازدواج بوده، نه شغل بوده، نه چیز دیگه هم نبوده. راحت نقل مجالس ما شخصیت آدم ها رو میریزیم رو دایره بازی میکنیم باش. بعد من با اون زبان میام توی مجلس میگم یا ابن الحسن، خب او جواب نمیده، به خدا که او جواب میده. با این زبان میرم حرم حضرت رضا علیه السلام اذن دخول میخوانم. جالب اصلا حواسم نیست در اذن دخول چی میخوانم، شهادت میدم آقا تو جواب سلام منو میدی. چند دفعه جواب سلام شنیدم، چند دفعه صبر کردم جواب سلام رو بشنوم. چه کار کردم اصلا من جواب سلام رو بشنوم؟ یوم الحسرت روز ظهور یکیش اینه. من ای آقا رو، همه امام رو دیدیم، خوش به حال اونهایی که توی روزه و تو مسیر اربعین، و البته نه مسیر اربعینی که کجا کباب ترکی میدن، کجا غذاش بهتره، کجا چیچیش بهتره، با برمیگردیم هم خاطراتمون همینه دیگه. اکسیریست به اینا معطل میشیم، قدم به قدم حرکت به سمت مسیر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، آنچه که آمده در روایات ملاحظه بفرمایید. ما به موکبش موندیم و ما به کبابش موندیم و ما به غذاش موندیم و ما به سرویساش موندیم، برمیگردیم هم همینا رو تعریف. نمیگم بابا این همه را قدم به قدم شده من امام رو ببینم. شده فکر کنم من توی این مسیر با امام زمان ممکن است کنارم رد شده باشه؟ شده من هم قدم با امام زمانم شده باشم، حواسم جمع به خودم و امامم بوده باشه؟ تا کی قرار نقلقه زبان باشه؟ تا کی قرار این هفته و هفته برم توی هیئت ولی هیچ فرقی نکنم؟ این به معنای ناامیدی نیست رفقا، بازم باید بریم. همینه این تنها مستری که الان به نظرم میرسه وجود داره. اوضاع و شرایطمون از این بدتر نشه همین روزه هاست. تنها پناهگاه ما همین روزه هاست، جای دیگه نداریم بریم. خودم رو عرض میکنم، میام توی روزه میگم آقا غلط کردم، تو رو به جد غریبت، ببخش منو. میفهمم دلت رو به درد آوردم، میفهمم به حالم گریه میکنی، میفهمم آقا از یه جایی با اعوان و انصارت داری رد میشی، نگاهت و نظرت به من افتاد مانند یه پدر دون شأن شماها. یه پدر توی یه محله اگر یه بچه علیه السلامی داشته باشه چی میگه؟ پوزشو میده، افتخار میکنه، دارن میان میگه فلانی پسر منه ها، از دور معرفیش میکنه. اما اگه یه بچه به ظاهر خلافکاری باشه، توی اون مسیری که اون توقع داره نباشه، گاهی ممکنه خودشو بزنه، روشو برگردونه به ندیدن که آبروش نره پیش دیگران. رفقا به خصوص جوانا فداتون بشم، پدر واقعی ما امام زمانه. یه کاری کنیم از در میایم تو، امام دم در ایستاده نگاهش به ما میفته میگه فدات بشم، خوش اومدی. غیر از این ما اقامه عزا کنیم صاحب عزا نیاد، ما مجلس روزه برپا کنیم صاحب روزه نیاد، مگه میشه؟ تا صاحب روزه نیاد که به من تو اجازه اشک ریختن نمیدن. ما نمیتونیم بفهمیم. عرضم تمام. امام را امام میشناسد. محضر امام صادق علیه السلام رسیدن از امام زمان من و شما سوال شد. آجان آیا مهدی موعود شما هستین؟ حضرت فرمودن خیر. آیا در زمان شما میاد؟ حضرت فرمودن خیر. امام صادق دار و ندار ما از امام صادق چی فرمودن؟ فرمودن اگر باشم هر آینه زمان ظهور را درک کنم، هر آینه افتخارم این است که خادم امام زمان باشم. دار و ندار ما از امام صادق علیه السلام و مظلومیت امام صادق علیه السلام، چون تبعین اتفاق نمی افتاد. این امام بزرگوار را به عنوان امام کسی قبول نداشت که چه مصائب و چه مشکلاتی بر حضرت وارد شد. وقتی شبانه وارد خانه امام صادق علیه السلام شدن، خانه حضرت را به آتش کشیدن، خواص فردا آمدن منزل امام صادق علیه السلام، دیدن امام داره گریه میکنه به حدی که داره در روایت پیراهن حضرت خیس شده. آقا بله میدانیم مصیبتی که بر شما حرمت شما شکسته شد خیلی سخته، اما هنوز برای اون دارین گریه میکنه؟ آمدن نه به یاد مصائب آتش زدن در به خانه مادرم زهرای مرضیه، یا به یاد مصائب آتش زدن عصر روز عاشورا زینب کبرا عمه جان امام زمانمون رسید محضر امام سجاد، صدا زد آقا جانم تکلیف چیه؟ صدا زد علیکن نبل فرار. به کجا باید فرار بکنن؟ چگونه این بچه های قد و نیم قد باید فرار بکنن؟ حضرت فرمودن میخواین برای فرج من دعا کنید؟ خدا را به مصائب عمه جانم زینب قسم بده، به مضر واقعی کربلا زینب کبرا سلام الله علیها، فرج امام زمان ما را برسان.